پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در لحظات آینده همراه ما باشید با میهمانان این بحث. گزارشی از وضعیت کرج پس از کشتار گسترده معترضان. زبان انسان بند می‌آید. دوشنبه 22 دی سکوتی سرد در سطح شهر کرج حکم فرما بود. پس از دو روز کشتار معترضان توسط نیروهای سرکوبگر در روزهای پنجشنبه و جمعه و سپس دو روز مقاومت معترضان در روزهای شنبه و یکشنبه، حالا گروه‌های موتورسوار و وانت‌های پر از نیروهای سرکوب مشغول رجزخوانی هستند. رهگذران در خیابان آرام صحبت می‌کنند، مثل وقتی در تاریکی قدم برمی‌داری یا در فضایی رعب زده قرار گرفته‌ای و ناخودآگاه آرام حرف می‌زنی. یک راننده یک تاکسی که می‌گفت زمان جنگ در جبهه حضور داشته، با اشک در چشم‌هایش برایم تعریف کرد که روز پنجشنبه شاهد کشتار معترضان و به ویژه جوانان در فلکی اول گوهردشت بود است. او گفت دیدم که نیروهایی با لباس خاکی رنگ که مخصوص سپاه قدس است، معترضان به زمین ریخته را با قساوت در کامیون‌ها ریخته و بردند. حتی زخمی‌ها از کشته شده‌ها تفکیک نمی‌شدند و همه را روی هم می‌ریختند. کسی که زخمی شده با این شرایط میمرد. خب این راننده اهل کرج معتقد است صدها نفر در حوادث این منطقه کشته شدند و از شاهدان دیگری که در بیمارستان ها حضور داشتند نقل میکند که ماموران با حمله به مراکز درمانی ضمن ربودن معترضان زخمی کسانی که نمیتوانستند ببرند را کشتند. آن فرد گریه میکرد و میگفت با تفنگ صدا خفگون به زخمی ها تیر خلاص دادند، مشابه جنایت هایی که پیشتر در دهه 60 در بعضی نقاط مثل کردستان اتفاق افتاده بود. در قبرستان بی بی سکینه کرج، سیاه پوشان پراکنده در هر قطعه از دور دیده می شوند. میان جمعیت سوگوار افرادی دیده می شدند که لباس های محلی لوری و کردی به تن داشتند و مشخص بود از شهرستان‌های دیگر آمدند، نام‌هایی که به زبان می‌آیند و مشخصاتی که با گریه گفته می‌شوند. سمانه عبدی 22 ساله، محمد 17 سالش بود فقط. دفتر پزشکی قانونی و سردخانه قبرستان بسته است و کسی پاسخگو نیست. کسانی که دنبال پیکر عزیزانشان می‌گردند به مرکزی در سطح شهر اجاد داده می‌شوند. در روزهای گذشته هجوم عزاداران آنقدر زیاد بوده که درهای قبرستان را بسته بودند و با زور و تیراندازی هوایی فقط به یک نفر از اعضای درجه یک خانواده‌ها اجازه حضور هنگام خاکسپاری کشته‌ها یا حتی متوفیان عادی را می‌دادند. از شنبه هیچ جنازه‌ای تحویل داده نشده و حکومت برای مدیریت بحران مانع ادامه خاکسپاری‌ها شده است. شرایط در بیمارستان‌هایی مثل کسرا، قاسم سلیمانی، تخت جمشید و همچنان بحرانی است. ورود و خروج ناممکن شده و ماموران مسلح به صورت گروهی مانع از ورود یا تجمع خانواده‌های نگران مقابل بیمارستان‌ها می‌شوند. یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان سلیمانی به من گفت که آمار کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه در بیمارستان‌های کرج بیش از 10 نفر بوده، اما بسیاری از کشته‌ها و زخمی‌ها خارج از مراکز درمانی هستند. خانم ف 44 ساله که 3 گلوله ساچمه‌ای به رانش خورده و حالا در خانه بستری است، نام 3 نفر از کشته شده‌هایی که خبر دارد را می‌گوید و اشک می‌ریزد. او شاهد خورد شدن جمجمه و بیرون پاشیدن مغز یک جوان 22 ساله با گلوله جنگی بوده است. بسیاری از امدادگران حوزه‌های مختلف فداکارانه به یاری مجروحان آمدند، ولی کمبود نیروی متخصص، دارو و تجهیزات پزشکی باعث بیشتر شدن تلفات و آسیب‌ها شده است. پیکر کشته شده‌ها در خانه و با امکانات اولیه نگهداری می‌شود و مردم از ترس ربوده شدن پیکرها به مراکز دولتی مراجعه نمی‌کنند. به گفته امدادگران بیشتر کشته‌ها از جوانان زیر 30 سال هستند. در بین آنها دختران جوان هم دیده می‌شوند. تخمین زدن حجم کشتارهای حکومتی، ماموران جمهوری اسلامی در شرایط قطع ارتباطات ممکن نیست. همکنون نیروهای سازمان یافته با قمه و چماق و سلاح گرم در مقابل ساختمان‌های دولتی و میدان‌ها دیده می‌شوند. اینترنت همچنان قطع است و چراغ‌های رابطه خاموشند. با من محمد زرقامی در پاراگراف اول همراه هستید. مهمانان من در این برنامه عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصادی در برلین، مرداد لقمانیان، تحلیلگر سیاسی، و همچنین بهروز چمنارا، پژوهشگر ایران شناسی از فرانکفورت هستند. سلام می کنم به مهمانان برنامه. از اینکه ورودیمون کمی طولانی شد پوزش می خوام. به هر حال این گزارشی میدانی بود که از طریق یکی از روزنامه‌نگاران در ایران برای ما ارسال شده بود و من اون رو خوندم در ارتباط با اتفاقاتی که در کرج افتاده. آقای احمدی، اجازه بدید اول از شما آغاز کنم، به خاطر اینکه خب شب گذشته ما شاهد این بودیم که دونالد ترامپ 25% تعرفه گذاشت برای حجم معاملاتی که با جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره و شاید این پرسش پیش بیاد که آیا این همون اقدامی بود که رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود و چون این اقدامی تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و از چرخه خشونت کم کنه، یا اینکه میتونه همچنان این چرخه رو اجازه بده که ادامه بده به فعالیت خودش.
درود به شما و بینندگانتون. من هم مثل خود شما و هر کسی که به هر حال این جنایت علیه بشریت رو توسط جمهوری اسلامی میشنوه متاثرم و هم تسلیت میگم، هم که به هر حال جنگی که ملت ایران شروع کرده با همه هزینه ها من ایمان دارم که به نفع ملت ایران به پایان میرسه. اما برگردیم به بحث تعرفه و اقداماتی که دولت ترامپ میکنه. ببینید، تعرفه 25% خب جامعه هدفش بیشتر شرکای جمهوری اسلامیه، هرچند حالا در بلند مدت شاید در میان مدت باز دوباره یک بار اقتصادی رو روی جمهوری اسلامی بیاره، اما بیشتر اون چه که در اتفاق میفته اینه که شرکای جمهوری اسلامی به خصوص چین که بیشترین خرید نفت رو داره، از خرید و تامین مالی جمهوری اسلامی یک مقدار برایش هزینه زده بشه. اما آیا این کافیه؟ به یقین نه، برای اینکه همجوری که گفتم ما شاهد یک جنایت سیستماتیک هستیم و نه فقط آمریکا بلکه تمام جهان امروز باید دخالت کنه در اتفاقی که داره میفته، به خصوص سازمان ملل و سابقا داشته در زمانی که آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید بود. اینا کاری که کردن این بود که جمهوری اون حکومت رو از رسمیت تعلیق کردن و این اتفاقی که یعنی کمترین اتفاقی که میتونه در لاحق سازمان ملل بیفته، برای اینکه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نهادی که دولت ملت بلکه سازمان ملل بر عرف دولت ملت نهاده شده، اونجا باید یک تعلیق اتفاق بیفته تا کاملا جمهوری اسلامی به لحاظ حقوق بین الملل در زمره یک کشور متخصص تلقی بشه. در کنار این، همونجوری که گفتم و فکر میکنم در پیشتر هم در برنامه شما صحبت شد، بحث دخالت بشردوستانه است دیگه. یعنی فقط امروز نباید از امریکا یا اسرائیل مخاطب باشه، بلکه تمام اتحادیه اروپا، تمام کشورها دیگه نمیتونن به راحتی این گستردگی جنایت رو با مماشات یا با هر عنوانی تحریم و اینا بخوان لاپوشانی کنن و سخت‌ترین اقدامات رو باید از این به بعد انتظار داشت که این حکومت‌ها و این دولت‌ها در فضای جمهوری اسلامی اتخاذ کنن.
سپاسگزارم از شما. من یک تصحیح هم بکنم، آقای مهرداد لقمانی، من گفتم لقمانیان، آقای مهرداد لقمانی محقق و نویسنده از تورنتو با ما هستن که ایشون پژوهش‌های هم بر روی جنبش‌های اعتراضی خشونت پرهیز انجام دادن. آقای لقمانی، اجازه بدید با شما ادامه بدیم. تا چه اندازه آن چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام داد و حالا گذاشتن این تعرفه بر روی مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران میتونه تأثیرگذار باشه و آیا این همون اقدامیه که حالا معترضان یا حتی کسانی که خواهان تغییرات در ایران هستند انتظار داشتند و چون این چیزی میتونه بازدارنده باشه از ادامه سرکوب و خشونت یا میتونه این خشونت و سرکوب رو همچنان ادامه بده و آیا اصلا این خشونتی که ما میبینیم الان خشونت سیاسی از طرف حکومت، خشونتی که به کار میبره به صورت عریان و در کنارش خشم معترضان میتونن به عنوان کاتالیزورهایی برای تغییرات احتمالی آینده عمل کنن؟
ببینید با سلام، ببینید مسئله این ناکافیه، بسیار بسیار ناکافیه. همونجور که مهمان قبلیتون گفتن این بیشتر برای شرکای جمهوری اسلامی هست و ما با یک حکومت آخر و زمانی روبرو هستیم که داره برای بقای خودش می جنگه. خیلی شرایط شبیه به اواخر حکومت عمر حکومت نازی ها هست در جنگ جهانی دوم. هیچ فشار دیپلماتیکی، و اینو تکرار میخوام تأکید کنم روش، هیچ گونه فشار دیپلماتیکی در دنیا و حتی نامشروع خواندن جمهوری اسلامی، اعلامش به عنوان حکومت یاغی، تعلیق عضویتش در سازمان ملل، بستن سفارت ها، اینها به هیچ عنوان تأثیری در تغییر رفتار ماشین سرکوب جمهوری اسلامی نخواهد داد. این حکومت الان به این نتیجه رسیده که باید برای بقای خودش بجنگه، برای بقای اون تسلط شیعه گری در منطقه باید بجنگه. اینا یک در واقع یک حالت وظیفه الهی خودش میدونه و اون کسایی که دارن براش این جنایت ها رو انجام میدن. شما در مقابل همچین شرایطی فقط با زور میتونید باش مقابله کنید. ما نمونه این مسئله رو در دنیا تا حالا نداشتیم. من خیلی کوتاه میخوام بگم، یعنی سابقه نداشته حکومت ایدئولوژیک آخرالزمانی. نزدیکترین چیزی که میتونیم بهش پیدا کنیم حکومت نازی ها اواخر عمرشون هست و مردم موفق شده باشن یا دولت های دنیا موفق شده باشن از طریق دیپلماسی و از طریق مذاکره بتونن رفتارش رو تغییر بدن. این رژیم پیش خواهد رفت حتی اگر لازم باشه که خیلی خیلی بیش از این چیزی که کشته بکشه تا بمونه در قدرت. من با دوستانی که در ایران هستم بسیار عصبانی هستن از این که خب مداخله و کمک بشر دوستانه تا حالا انجام نشده و حالا احتمالا در ادامه بحث خواهد شد. این یک مقدمات طولانی میخواد و همه یه مقدار سورپریز شدن اگه بخوایم بگیم در از لحاظ میزان اعمال خشونتی که جمهوری اسلامی و آمادگی برای رفتن تا آخر خط، چون الان جمهوری اسلامی در آخر خط خودش هست. با تشکر.
خواهش میکنم. در همین لحظه‌ای که الان ما داشتیم صحبت میکردیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه یک توییتی رو نوشته ای رو در صفحه در اصل خودش منتشر کرده و خطاب به معترضان در ایران گفته که به اعتراضها ادامه دهید، نهادهای خود را در دست بگیرید، نامهای قاتلان و آزارگران را ثبت کنید، آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. من تمام دیدارها و مقامهای ایرانی را لغو کردم تا زمانی که کشتار بیمعنای معترضان متوقف شود. کمک در راه است. آقای چمنارا، این پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توجه به حالا تعرفه‌هایی هم که ازش صحبت شد تا چند اندازه میتونه معترضان رو امیدوار کنه به اینکه حداقل خشونت در یک جایی میتونه متوقف بشه؟
من هم سلام عرض میکنم و تسلیت میگم به همه هموطنانم در ایران. فکر میکنم که نه با این پیام دونالد ترامپ وضعیت خشونت در ایران به جایی میرسه، یعنی کم میشه، و نه ما میتونیم خشونت در ایران رو فقط به این خشونت های فیزیکی امروزین تقلیل بدیم. به نظر من جمهوری اسلامی مثل نظام قبلش اصولا ساختارش بر تحمیل انواع خشونت بوده بر کشور و ما الان داریم به یک گونه ای از خشونت عریان‌ترش که دیگه برای همه کشور و جهان قابل مشاهده هست داریم برسیم.
البته یک تفکیک قائل هستید دیگه، چون این نظام خب ایدئولوژیک نظام پیشین ایدئولوژیک نبود و ساختاری که خشونت رو نهادی نمی کنه کاملا شاید در بنیانهای خودش متفاوت باشه.
باهاتون همدلم که مثل هم نبودن، ولی این که نظام قبل ایدئولوژیک نبود رو هم من باهاش زاویه دارم. نظام قبل هم از قضا بر اساس سنت ایرانی شاهنشاهی بود که هم یک وجه الهیاتی داره و یک وجه سیاسی و نظامی و اون ایدولوژی همواره در حکومت‌های ایران بوده و بعد از مشروطه همیشه این وضعیت سرکوب، وضعیت برهم زدن آگاهی و سوژگی انسانی در ایران همواره در دستورالعمل دولت‌ها بوده و امروز هم متاسفانه ما هنوز حتی تصور می‌کنیم که بعد از جمهوری اسلامی با همین وضعیت روبرو خواهیم بود. یعنی خشونت امروزینی که ما داریم در جریان اعتراض‌ها چه در داخل چه در خارج می‌بینیم، اون چیزی که از بنان خشونت دولتی داریم می‌بینیم، خشونت سیاسی که داریم می‌بینیم که اوریانه، این که اصلا چیزی نیست که من بخوام در موردش حرف بزنم، از بس که به وضوح قابل مشاهده است و این همه پیکری که روی دست ما و ملت مونده کاملا معلومه. اما واقعیت اینه که این صرفا بخش فیزیکالشه که ما داریم میبینیم. ما خشونت نمادینش رو، خشونت شبه استعمارگرایانش رو در ایران چه در دوره جمهوری اسلامی چه در قبلش و احتمالا چه در آینده رو به زودی نخواهیم توانست کنار بذاریم. خشونتی که علیه زنان به شکل تاریخی وجود داشته، علیه اقلیت‌های دینی وجود داشته، علیه اتنیک‌های ایرانی وجود داشته، علیه زبان‌ها وجود داشته، اینها همه با هم منجر به گونه‌ای از احساس انسداد شده و این انسداد ما رو به اینجا کشونده. یعنی الان میل زیادی در جامعه دیده میشه گاه گاه به سمت گونه‌ای از چرخه خشونت، به سمت خشونت‌های کور. منظورم از خشونت کور یعنی نوعی از خشونت که ناشی از فقدان افق مشخص باشه، ناشی از فقدان تحلیل باشه و ناشی از فقدان هدف روشن. و این در برابر خشونت معنادار، من میذارم که میگم گونه ای از در واقع رفتاره که در پاسخ به انسداد به امر عقلانی، حقوقی و سیاسی داره میاد. مردم هم دارن خشونت نشون میدن، بخشی نه الزاماً همه، ولی واقعاً آنچه که در ایران ما داریم در مردم میبینیم پاسخ به انسداده، پاسخ به وضعیتی که کنشگر ایرانی آگاه که دنبال راه حل داره میگرده، اون راه حل قابل تصوری که میدونه و قابل دسترس و قابل بیان و قابل، یعنی در واقع امکان حل تعرض رو باهاش داشته باشه، این رو نمیبینه و داره اعتراض میکنه. و از اون ور ما حاکمیتی رو داریم میبینیم که ابزارهای خشونت رو در دست خودش داره، انحصار خشونت رو چون که دولت بوده داشته، اما فاقد مشروعیت و قانون رو ابزار خشونت انحصاری خودش کرده. در نتیجه برای همونجور که مهمان قبلی هم فرمودن، داره از این خشونت برای بقای خودش صرفا استفاده میکنه و این کاملا غیر مشروعه. و از اون بر چرخه خشونت رو داره افزایش میده، یعنی نوعی از خشونت رو داره افزایش میده. در اخباری که داریم میشنویم اخیرا اینه که داره کشورهای همسایه رو هم تهدید میکنه به در واقع جنگی که بتونه حوزه خشونت رو چنان بزرگ بکنه که بتونه سرپوشی بر خشونت‌های داخلیش بذاره، یعنی کل مسئله اعتراضات در داخل رو خاموش بکنه. این وضعیت هست و من فکر میکنم توییتی که ترامپ داره میزنه ممکنه در سطح رسانه‌ای تا حدی جوابگوی بخش‌هایی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باشه.
اتفاقا این نکته‌ای هم داره آقای چمنارا، این که ایشون میهن پرستان ایرانی رو خطاب قرار میده، یعنی روی سخنش به نظر من در نوع خودش شاید قابل توجه باشه.
خب این هم نکته ایه، یعنی این میهن پرست رو کی داره، چه جریانی داره میهن پرستی رو در این وضعیت تولید میکنه یا پشت این داره نوعی در واقع آرایش نمادین میکنه؟ من فکر میکنم این هم معنادار میتونه باشه، با تو موافقم، ولی الزاماً دموکراسی خواهی در ایران الزاماً میهن پرستی نیست و مردمی که در خیابون‌ها حاضر هستند و قیام کردن صرفاً برای میهن پرستی نمی‌کنند، برای آگاهی، برای آزادی دارن می‌کنند. یعنی به نظر من میهن ما در اصل گونه‌ای از وجه نمادین جمعی ماست که الان مدت‌های مدید به شکل سیستماتیک سرکوب شده دیده نشده، حذف شده، تقلیل پیدا کرده و تحقیر و تمسخر شده. اما اینکه این واژه میهن پرستی رو چجوری میشه اینجا کاویز ازش بحث کرد، میشه به بحث گذاشت.
آقای احمدی از شما بشنویم، صحبت آقای چمنارا رو شنیدیم، آقای لقمانی هم شنیدیم، شما چگونه فکر میکنید به ویژه با توجه به نوشته‌ای که دونالد ترامپ همین لحظاتی پیش منتشر کرد و خب ساختار نوشته هم بهش اشاره کردم، اصلا روی سخنش با میهن پرستانه که البته آقای چمنارا نگاه خاصی به این موضوع داشتن.
ببینید این مهمان سومتون واقعا شگفت انگیز، تأسف برانگیزه. یعنی آدم صبح پاشه ببینه 12,000 هموطنش کشته شدن و بیاد فضای این برنامه رو ببره، اونم با یک سری پروپاگاندا و اطلاعات به شدت غلط تاریخی. من میخوام خیلی کوتاه فقط یه اشاره بکنم و رد شم، چون انقدر کار جدی است که خشونتی که این جمهوری 57 کار برده در تاریخ معاصر ایران بی بدیله که شما فقط باید از یک گروهک یا ایدئولوژ باشه که بیای دوباره تفسیرهایی بدی بیرون که این فضایی که باید به انتقام با جمهوری اسلامی خاطر پیدا کنه رو ببری توی بحثایی که اونم باز میگم با اطلاعات غلط. یادم از میخوندم جاییم یک احمدی رشیدی مطلقی بود در روزنامه اطلاعات 56 نامه‌ای رو مینویسه مبنی بر استعمار سرخ و سیاه و پیش بینی میکنه از وضعیتی که امروز ایران دوچارشه که چجوری ایرانیان به فلاکت میرسن در بحث مالکیت خصوصی و ناامید میشن از همه بسترهایی که در قبل از اون، یعنی در سیستم قبلی، در انقلاب سفید، در قالب مالکیت خصوصی، آزادی های زنان، در حوزه قومی، حالا من خیلی اتنیک رو نمیفهمم ولی آنچه که من لااقل در تاریخ میبینم تمام اقوام ایران چه در احزاب بودن، در ارتش بودن و این حرفایی که یک مهمانی بیاد، محمد علی فروغی بهایی بوده، یعنی ما چطور میتونیم بیایم چشمون رو به خاطر من نمیدونم واقعا تبار فکری ایشون چیه، اما بیایم چشمون رو ببندیم و باز بخوایم از این وضعیت اسفبار، از این جنایت عجیب جمهوری اسلامی بخوایم یک به قول گفتنی کره بگیریم بر اون مسلک. اینجا باید انسان فقط انسانیتش رو بیاره جلو. من رولینگ رو میدیدم، نویسنده هری پاتر، که خب اومده بود تشرد زده بود به تمام این سازمان‌های چپ، از اینفلوئنسرها، از سازمان حقوق بشری، که از نه فقط تازه از امروز، از چند روز پیش ساکت بودن و هیچ موضعی در قبال آنچه که داره در ایران میفته نمیگیرن. خب اینجا دقیقاً همون هم بستگی در واقع استعمار چپ و سیاه و سفید رو باز آدم داره میبینه و بعد یه آدم بیاد یقه یک اونم میگم با حب و بغض یک چیز رو در چیز بگیرید که آقا چه شده در زمان شاه، چه اتفاقی افتاده زمان شاه. خب مگر با کیا مقابله میکنه؟ با همینایی که مسببین این فضاحت امروزن دیگه، با غیر از این که بحثی نداشتن، با کسی درگیر نبودن، که با دو طیف درگیر بودن، کمونیست‌ها و اسلامیست‌ها و مجاهدین که ترکیب این دوتا. خب الان ما میبینیم اصلا اینا عامل این وضعیت امروز هم دیگه. اگه اون رو چیزی گفته ایشون داشته درست میگفته، که اشتباه نگفته که. حالا الان از اینجا باید چجوری خارج شیم، از این وضعیت چجوری خارج شیم؟ به نظرم همه نهادها، بقیده من، باید درگیر کنن تمام سازمان های حقوق بشری، تمام پارلمان، اتحادیه، تمام نهادهای حقوق بشری رو، برای اینکه وارد اقدام سریع بشن. ما الان دیگه از فراخوان و بیانیه و همدردی گذاشتیم، این چیزیست که 12,000 لااقل داریم در مورد یکی دو استان، یعنی اصلا ما نمیدونیم حجم این کشتار در کل ایران گسترش همینه و فقط به یکی دو استان که اطلاعاتش اومده بیرون. از این گذر اگر نکنیم به نظرم قطعه بزرگتری در راهه و هر چقدر که کوتاهی کنیم، هر چقدر که بخوایم وارد بحث‌های بی‌منطق تاریخی اونم حب و بغضا بشیم، به نظرم فقط شریک شدیم در خون ایرانیانی که در روزهای آینده کشته خواهند شد.
آقای لقمانی ببخشید، شما چگونه فکر میکنید؟ شما هم نظر هستید با آقای احمدی در ارتباط با اینکه اگر الان اقدامی نشه ما با یک کشدار شدیدتر روبرو میشیم و از طرفی خب کلمه انتقام که آقای احمدی استادی که انتقام از جمهوری اسلامی شاید در خودش یک باری از خشونت رو هم داشته باشه. به هر حال آیا این انتقام صرفاً میتونه یک ابزاری باشه، حالا که اون ابزار میتونه ابزار خشنتری باشه، یا میشه با روش‌های خشونت پرهیز هم از یک نظام استبدادی که ایدئولوژیک هم هست حالا به گفته آقای احمدی انتقام گرفت؟
ببینید، مسئله انتقام نیست، مسئله در واقع بازسازی حقیقته. من این مسئله، اون مهمان قبلیتون آقای چمنارا یه چیزی به نادرستی گفتن. ببینید، مسئله نباید مفاهیم رو با هم قاطی کرد. مسئله خشونت، ببینید، اینی که بیایم بگیم انسداد سیاسی، مردم حق دارن خشونت کنند، خب اینو میذارید همه رو توی کاسه. معنی چیه؟ یعنی مثلا حقوق یه پرداخت نشده بیان بتونن بمب‌گذاری بکنن جایی؟ ببینید، اینا نباید قاطی، اینا مفاهیمی هست که دنیا اندیشمندا روش کار کردن. اینا رو حداقل بعد رفت خوند و یک سالاد مفاهیم درست نکرد تحویل بقیه داد. ببینید، دفاع از خود خشونت نیست و دقیقاً بسیار مشروع، مجاز. کسایی که رو خشونت پرهیزی کار کردن دائم راجبه این گفتن. من راسل رو نام بودم، به خصوص به خاطر که شرایط ما شرایط الان مثل شرایط جنگ جهانی دوم و حکومت جمهوری اسلامی شبیه اواخر دو حکومت نازی هاست. ببینید، این یک شر مطلقه. در شر مطلق، مقابله با شر مطلق، مسئله انتقام نیست، مسئله از کار انداختن ماشین خشونته. شما ماشین خشونت رو با موعظه، التماس، بیانیه نمیتونید از کار بندازید. ماشین خشونت و اون چه در برابرش به کار میبرید، اون یک دفاع مشروعه. بنابراین جا به جایی نکنیم بگیم خشونت در مقابل خشونته. ما داریم دفاع میکنیم. ما تا آخر این خط رو باید بریم که تمام این فرانکشتاین خشونت که جمهوری اسلامی ساخته و به جون مردم انداخته، اینو باید تکه تکه کرد، اینو باید از کار انداخت ماشین خشونت رو. ببینید،
این چگونگیش هم مهمه آقای لقمانی، اگر میشه در مورد اونم صحبت کنیم. به خاطر اینکه وقتی که حکومت مسلحه، انواع اقسام سلاح‌های گرم و سرد رو داره و پشتوانه داره برای این قضیه، خب شهروندان معترضی که دست خالی هستن چگونه میتونن در برابر این خشونت مقاومت کنن، از خودشون دفاع کنن و به نوعی دچار آسیب هم نشن؟ اون چیزی که الان به هر حال تصاویری که از ایران میرسه داره نشون میده.
خب ببینید، وقتی در مقابل حکومتی هستید که هیچ روزنه‌ای برای تغییر باز نگذاشته و عملا مردم رو داره کشتار میکنید، گفتم شرایط مثل شرایط جنگ جهانی دومه. شما رزیستانس فرانسه رو ببینید، خود مرحوم دکتر بختیار اتفاقا جزء رزیستانس فرانسه بودن. ببینید، این مردم بعد از خودشون محافظت کنن و با ماشین کشتار مقابله کنن به هر شکل ممکن، و این مجاز هست و مشروع است و مردم حق این کار رو دارن. الان اون چیزی که علیه مردم ایران در حال اجرا است، یک جنگ داخلی و کشتار بدون بی‌محابا است. یعنی بدون هیچ تبعیضی، زن، مرد، از هر گروه سنی، از هر گروه مردم ایران، از همه استانها دارن کشته میشن و به خاک دارن میفتن. شما باید دفاع کنید از خودتون، و ایرانیان خارج از کشور وظیفه شونه که از دولت‌های مطبوعشون بخوان که مداخله بشر دوستانه بکنن در مسئله ایران. این مسبوق به سابقه است. بالکان رو شما ببینید، ما نمیخوایم بشه یک سر برنریتسای دیگه اتفاق بیفته و ده ها هزار نفر رو در شهرهایی که به دام افتادن. این کار الان شنیدیم جمهوری اسلامی با قطع اینترنت داره انجام میده. ببینید، اینا رو باید جلوشو همین الان گرفت. باید صدای ما به دنیا برسه. و یک مسئله دیگه که دو مهمان آقای چمنا رو گفتن، ببینید، یک مورال اکوولنسی فلسفی هست یا خطای همسنگسازی اخلاقی از اساس فلسفی هست. شما ببینید، نمیتونید حکومت محمد رضا شاه پهلوی رو با حکومت جمهوری اسلامی همسان بدونید. عقل آماری و تاریخی اجازه این کار رو نمیده اگه شما ایدئولوگ نباشید. این مسئله دیگه، حکومت مونارکی حکومت ایدئولوگ نیست. همسنگسازی این هم اشتباهه. ببینید، در جمهوری اسلامی تردید، اونجوری که راسل گفته، حکومت‌های ایدئولوژیک اشکیک رو جرم میدونن. جمهوری اسلامی اعدام کرده مردم رو به خاطر تشکیک در مسائل دینی. ببینید، تفاوت هست بین اینا. وقتی اینا رو همسنگ سازی بکنید، نسبی گرایی اخلاقی میشید و عمل هیچ قدمی نمیتونید بردارید. بلایی که تمدن غرب الان بهش مبتلاست، الان راجع به مسئله ایران میبینن، این تعلل پروگرسیو ها و گروه های چپ در مورد مسئله ایران رو شما آشکارا میبینید. ببینید این تعلق ایدئولوژیک رو باید انداخت دور، مسئله انسانیه. یک مسئله دیگه که ایشون به نادرستی گفتن، مسئله شهر، مسئله میهن پرستی یا میهن دوستی و شهروندی و دموکراسی. شما نمیتونید به دموکراسی در یک خاک اعتقاد داشته باشید اگه میهن دوست نباشید. شرط لازم برای دموکراسی میهن دوستی است، شرط کافی نیست. شما میتونید میهن دوست باشید ولی دموکرات نباشید، ولی میهن دوستی شرط لازمه. ببینید اینا مفاهیمی نیست که ما بخوایم از خودمون در بیاریم، اینا مفاهیمی است که باید مراجعه کنیم به منابع، به عقل بشریت، به در واقع فلسفه‌ای که در طی قرون به ما به ارث رسیده، کاری که خود ایرانیا کردن، و ببینیم اینا چجوری میتونیم در واقع ما به جایی برسیم که بتونیم با عقل سلیم. دوست قبلی آقای فروغی رو نام بردن، به درستی مثال بسیار درست عقل سلیم در سیاست ایران فروغی بود، و ما باید ببینیم او چه کرد و او چه می کرد. ببینید مسئله خشونت در ایران که ما وضعمون الان به اینجا رسیده، به خاطر که تو این مملکت 47 سال عقل سلیم حاکم نیست. انقلاب ایران یک شورش بود علیه عقل سلیم، نمونش هم هست، شواهد عقلی آمارش هم هست. الان ما داریم از اون فاصله میگیریم. ما اینو باید به اصطلاح با تدبیر ببریم جلو. مسئلهش الان میبینید مردم ایران در تمرکز شعارها هست. حالا من کاری ندارم برای که اصلا اون مسائل رو بذارید کنار، تمرکز شعارها که چه میخواهند. این مردم از جمهوری اسلامی عبور کردن، نمادی هم که دارن صداش میزنن یک اینستیتوشن هست. ما بدون اینستیتوشن از جمهوری اسلامی نمیتونیم عبور بکنیم. در واقع
یعنی یک نهاد در اصل.
بله خب مسئله نهاد داره. ببینید آخه مسئله اینه،
شما نه چون واژه‌شو میخواستم برای شنونده‌ای که داره، میخوام بدونم منظورتون دقیقاً چیه برای شنونده‌ای که داره گوش میده.
بله ببینید مردمی که میگن جاوید شاه، مسئله یک نهاد است. چرا؟ نهادی است که ارتباط با ملت داره، مشروعیتش از مردم میگیره. ببینید شما شاهنشاهی ایرانی بدون مردمش هیچ مشروعیتی نخواهد داشت، تاریخ هم اینو نشون داده، و الان مشروعیتی هم که کسب شده به خاطر همین مردمه. من داوری اصلا نمی کنم، بحث من داوری نیست و پوزیشن شخصی من اصلا مهم نیست، ولی این مسئله مهم، خیلی 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 مهمه، چون ارتباط این نهاد با بهروزی ایرانیان خیلی مهمه. شما در طول تاریخ میگردید هیچ وقت نتونسته نهاد پادشاهی در مقابله با بهروزی مردمش باشه، چیزی که الان دارید میبینید. الان جمهوری اسلامی 47 سال در مقابل مردم ایران ایستاده و اونا رو بدبخت کرده. کشوری که همتراز کره، جلوتر از کره جنوبی بود زمانی، الان داره میرسه به بنگلادش از آزما. ببینید اینا آماره، اینا عقله که ما باید به کار ببریم، و منظور من اینه که این به اصطلاح این رویکرد رو داشته باشیم در برخورد جمهوری اسلامی. همین رویکرد الان به ما میگه این حکومت ایدئولوژی آخرالزمانیه، و سابقه تاریخی داره بابا میگه ما نیاز به کمک دنیا داریم. وظیفه ما ایرانی ها اینه که همونجور که دوست قبلی گفتن، دیگه بیانیه قطعنامه بسته، هیچ کاری رو جلو نخواهد برد. دنیا باید مداخله بشر دوستانه در ایران بکنه، و این تقاضای تمام ایرانی ها باید باشه، از پارلمان ها، از سازمان ملل، از کشورها، همه تمام قد باید بیان. دولت ایران، دولت یاقی باید اعلام بشه جمهوری اسلامی، تعلیق بشه عضویتش، و بریم به سمت اینکه ایران رو آزاد کنیم. و این آزادی بله مستلزم اینه که با ماشین خشونت رو از کار بندازیم، نیروی نظامی باید به کار بود. دوباره برمیگردیم به سابقه تاریخی جنگ جهانی دوم و از کار انداختن ماشین خشونت و جنایات آلمان نازی.
درست. خب اجازه بدید که چون آقای چهارراه هم مورد انتقاد شما قرار گرفت، هم مورد انتقاد آقای احمدی، به ویژه نمیدونم حالا اون انتقادها بخشش به مداخله بشردوستانه مربوط میشد، دفاع مشروع رو شما مثال زدید، تعلق ایدئولوژیک رو ازش نام بردید، و اینکه به هر حال شورش انقلاب 57 به گفته شما علیه عقل سلیم بود. این مجموعه رو آقای چمنه رو از شما بشنویم، به هر حال انتقاداتی که دوستان به مسائلی که شما مطرح کردین داشتن.
بله من قبلش یه هم دلی بکنم باشون با این دوستان، از اینکه من هم معتقدم که ما در وضعیتی نیستیم که الان با مردم هم درد نباشیم، چون درد مردم درد خودمونه. یک و دو، اینجا رو با هم موافقیم که خشونت، یعنی چرخه خشونت نباید بگرده، یعنی باید سعی کرد که این رو برید. در اینجا با هم فکر نکنم که مشکلی داشته باشیم، همدلیم. اما چند تا اشتباه و چند گزاره من کاملا غلط شنیدم از دوستان. یکی این که من در مورد مسئله انسداد سیاسی و مسئله خشونت صرفا توصیف کردم و هیچ در واقع گرایش ارزشی بهش نداشتم و ندارم. یعنی میگم موقعی که ما در حل مسئله دچار انسداد بشیم و چیزی که میخوایم بیان بکنیم رو نتونیم بیان بکنیم و آن چه که قابل تصور است رو نتونیم تصور بکنیم، اینها سازوکاری رو ایجاد میکنن که پاسخ ما منجر به خشونت میشه. این یک صرفا یک توصیفه. حالا گاه این وضعیت وضعیت گروهی داره، گاه در اختیار دولت قرار میگیره، گاه فردیه. ممکنه مثلا بک‌گراند های روانشناسانه هم داشته باشه، کما اینکه اگه لازم باشه بهش میشه پرداخت. مثلا در گفتمان اقتدار طلبی که الان داره ادعا میکنه که صدای مردم، همین که آقای لقمانی فرمودن که مردم میگویند جاوید شاه و شاه نهاد است و مردم دارن میگن، خب این در واقع خودش داره باز تولید گونه ای از خشونت نمادین میکنه. یعنی این که مردمی که متکثر دارن شعارهای دیگه میدن، شما اصلا دیده نمیشید، اصلا مهم هم نیستید. مهم اون تنها صدایی که داره در میاد و میگه جاوید شاه، و اون داره یک نهاد رو صدا میزنه و این نهاد فریادرس این در واقع همه مردمه. این گزاره ها گزاره های تقلیل گرایانه مبتنی بر آمادگی برای خشونت بعدی هم هستن. یا فرمودن که من جمهوری اسلامی و شاهی رو یکسان میپندارم. نه خیر، از قضا من اینجوری نیستم. من فکر میکنم که نظام شاهنشاهی از قضا قدرت گفتمانی شدیدتر و بسیار کارآمدتری برای اعمال خشونت در فرم‌های نمادین، ساختاری و در واقع ایجاد وضعیت تحقیر در کشور داره. حوزه مذهبیش به نسبت داره، ولی به نظر من دوتا کارکرد اصلی رو که در واقع قدرت نمادین تاریخی و ملی ناسیونالیستی باشه و از طرف دیگه ایدولوژیک با هم نداره. جمهوری اسلامی بسیار حکومت فاسد، ظالم، ستمگر و سرکوبگری بوده، ولی ابزارهایی که در اختیار داره به اندازه ابزارهایی که یک سازوکار شاهی در ایران بتونه در دستش باشه نداره. بعد ایشون
اون ابزارها رو میشه بگید که چیه که نداره؟ چون به ظاهر اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در سرکوب و رواج خشونت، حداقل تجربه این چهار دهه که به هر حال من هم مولود همین شرایط بعد از انقلاب بهمن 57 هستم، به من نشون میده که به ظاهر خشنتره و اوریانتر داره این خشونت رو نشون میده، چه در سطح دانشگاه چه در سطح جامعه، چون این رو من متوجه نشدم.
ببینید، من نمیگم خشنتر نیست، نه از قضا خیلی ممکنه خشنتر باشه، یعنی ابزارهای کشتار جمعیش بیشتر شده باشه، نوع خشونتش در زندان، در اون چیزی که فوکو بهش میگه زیست سیاست یا در واقع بایوپولیتیکش یا سایکوپولیتیکش، اینا ممکنه خیلی قدرتمندتر باشه. اما یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه باهاش خشونت رو اعمال بکنه یک گونه از گفتمانی، رتوریک گفتمانیه. رتوریک گفتمانی جمهوری اسلامی نتونسته ملی گرایانه بشه، در صورتی که رتوریک اقتدارگرای انحصار طلب ملی گرایانه ما در گفتمان سلطنت یا پادشاهی خواهی امکان اعمال خشونت از این منظر هم داره، با وجود اینکه دسترسی به تمام ابزارهای دیگه‌ای که الان در اختیار جمهوری اسلامی هست رو خواهد داشت. ایشون می‌فرمایند که میهن پرستی بدون دموکراسی، بدون میهن پرستی نمیشه. من نمیدونم این گزاره رو از کجای تاریخ در آوردن مهمان بزرگوار. یعنی چی؟ اصلا اصالتا میهن پرستی یک گزاره، یک در واقع مفهوم در واقع رومانتیک و تاریخی هست، اصلا ربطی نداره با مفهوم دموکراسی و من فکر نمی کنم که مردم الزاما برای اینکه دموکرات باشن باید حتما میهن پرست باشن، ولی بله میتونن میهن پرست باشن و همزمان دموکرات هم باشن. در بخش دیگه از فرمایشون که من نقد دارم اینه که گونه های دیگه از خشونت که الان من عرض کردم وجود داره و نمیخوان ببینن رو و ممکنه باز هم به دام بیفتیم، اصالتا یا حذف میکنن آمدانه یا اصالتا اصلا ندیدن و آگاهی ندارن. گونه ای از خشونت استعماری که در ایران وجود داره علیه اتنیک ها، یعنی مثلا کشتیشون مهمان اول، آیا واقعا رد میکنن که رضاخان با کشتاری که در میان بختیاری ها بلورستان ایجاد کرد مردم رو سرکوب کرد، عشایر رو صدها نفر یا خیلی بیشتر از اون، البته من نمیخوام آمار دقیقم ندارم، آیا رد میکنن این کشتار رو؟ یا مثلا کشتاری که در 42 به بعد در ایران ما دیدیم تا 57، آیا این کشتار دولتی رو رد میکنن واقعا؟ این خشونت رو رد میکنن؟ ما که رد نمیکنیم، جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ بله
بله بفهمید. فکر کنم یکی از دوستان میخواستن مسئله ای رو مطرح کنن.
آره من در خدمت هستم، میشنوم. حالا عرض من اینه که منهای گونه های از خشونت نمادین، خشونت فیزیکال، خشونت ارشادتون که اوریانی که ما داریم میبینیم در دوره جمهوری اسلامی، ما با کمپ های از خشونت هم الان روبرو هستیم که آماده باش هستن و اینها دارن اعتراضای مردمی رو در اروپا، در امریکا، در کشورهای جهان همه دارن به هم میزنن، دارن به شکل فیزیکال بدن رو، زبان رو، تکثر رو، اینها رو هم دارن همه به خطر میندازن و هر گونه امکان گفتگو رو در اپوزیسیون دارن منحصرا در چارچوب جریانی خودشون فقط دارن معنا میکنن. من یه سوال میپرسم از هر دو مهمان عزیزتون، بفرمایید اگر الان کردستان، اگر حزب دموکرات کردستان که در چارچوب ایران خودش رو همیشه تعریف کرده، اگه با پیشمرگه هاشون بیان و دفاع بکنن از حق یک پارچگی ایران و بیان از مردم کردستان دفاع بکنن، الان آیا همین بزرگواران دفاع میکنن از پیشمرگه های کرد یا میگن که اینها تجزیه طلبن؟ این گفتمان و این روایت رو چه کسانی دارن به اتنیک ها، به بلوچ ها، به ترکمن ها، به عرب ها، به کرد ها دارن تحمیل میکنن؟ این
پس شما بذارید که پاسخشون رو هم بشنویم دیگه، چون خطاب قرار دادید. بذارید آقای احمدی از شما بشنویم، چون ما تقریبا یه چیزی در حدود 10 دقیقه هم داریم، باید یه جنبندی هم داشته باشیم. اگر یه مقدار مدیریت بکنید سپاس گذارم.
حتما سعی میکنم سه چهار دقیقه خلاصه کنم. ببین متأسفانه مهمانتون یه سالاد کلمات به کار میبره که خودش معنی هیچ کدوم از کلماتی که استفاده میکنه نمیدونه. میگه که در دوران پهلوی ما سرکوب اتنیکی داشتیم. ببین سرکوب اتنیکی یک ترم سیاسی و حقوق بین الملله، یعنی سرکوب اتنیکی یعنی این که ما مثلا مثل هولوکاست یک کشتاری بر اساس نجات داشتیم. کجای تاریخ ایران ما کشتار داشتیم بر اساس نجات؟ یعنی آمده باشن مثلا گفته باشن شما کردی، کرد نیستی، برو توی کوره. یعنی اینقدر این مسئله ساده است به لحاظ حقوق بین‌المللی، کلمه من ساده میکنم که مهمان تو متوجه بشه. کجا در تاریخ این مملکت ما کشتار بر اساس اتنیک داشتیم که شما میگی در فلان چیز حکومت چیز اتنیکی داشتیم؟ بعد در مورد کشتار قبل اشاره میکنن در نظام سابق. خب خود آقایون امادالدین باقی هست، آقای یک دوستی، حالا من اسمشون به کار نمیبرم، تو همین برلین در از چپهای برلینه، که خودش میگه ما عدد سازی میکردیم. میگه ما وقتی که عدد سازی میکردیم به این ور اونور گزارش میکردیم، مگه تجربه سینما رکس نیست؟ عملیات این خشونت ها غالبا از طریق گروه های ایدئولوژی بوده که کاملا ابزارشون ابزار خشونت بوده. یعنی هر سه تا گروه، چه کمونیست، چه روحانیون سیاسی و چه مجاهدین، ابزارشون در سیاست ورزی ابزار خشونت بوده و هر کاری که میکردن، حالا چه با عملیات خودشون، چه با عملیاتی که میخواستن بندازن سر حکومت، باعث شده یک سری از عددسازی به وجود بیاد که الان خیلی از اون افراد بهش تشکیل میکنن عددسازی ها مربوط به نظام سابقه. اما برگردیم به رویت پاتریوتیسم نه ناسیونالیسم، که هم آقای ترامپ اشاره میکنه، هم مهمانتون و هم من بهش معتقدم که پاتریوتیسم یعنی میان گرایی میتواند یا به مفهوم ایران گرایی میتواند گذاری ایجاد کنه که درش عدالت انتقالی نهفته است. عدالت انتقالی بستری برای دموکراسی پایداره، به آن مفهوم که ما اگر گذر کنیم از جمهوری اسلامی که من یقین دارم گذر میکنیم، باید بسترهایی از واکاوی خشونت، از قربانیان و از عاملین به وجود بیاد که اون بسترها هم نهادها رو تقویت کنه، هم مستندسازی بشه که در نهایت بتونن چه اونایی که قربانی شدن باشون امپاتی همدردی بشه، چه اونایی که در واقع عملیات هستن به مجازات برسن، و در نهایت کلام آخرم ببینید، میان پرستی مفهومی آمیخته با دموکراسی است. یعنی وقتی تمام یک کشوری، همین مهمارتون میگه کردستان سیستان دارن میگن جاویدشا، چرا این اشاره رو میکنن؟ این پارادایم جاویدشا شاه به معنی یک فرد نیست، به معنی یک سری از نهادهایی است که در ایران بوده، همیشه بوده، در 100 سال اخیر بعد از مشروطه اینا خودشون رو مدرن میکنن، و جاوید هم به معنی پایداریه، یعنی پایداری نهادهایی که اتفاقا در هر سیستمی، در هر کشوری که فقدان این نهادها بوده، یعنی نهاد قانون، نهاد نمیدونم آموزش، نهاد مقننه، وقتی فقدان اینا بوده توتالیتر زده بیرون، نه اقتدارگری. چون شما میمارتون میگه که ما در یک نظام اقتدارگری، کاملا واژه متفاوتی از توتالیتر. ما الان باید نظام توتالیتر، توتالیتر یعنی نظامی که هم به هویت ما کار داره، هم به جیب ما کار داره، هم به اون چیزی که در ذهن ما، یعنی همه اینا رو میخواد تاراج کنه، همه اینا رو، و داره میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای لقمانی، از شما هم بشنویم، اگر بتونید توی 2-3 دقیقه یک نگاهی داشته باشید به صحبت‌های آقای چمنارو، حالا مطالبی که مطرح کرد و پرسشی که از شما پرسید.
بله، ببینید، متاسفانه من نمی‌دونم چه جوری این بحث طبق عادت دوستان که متعلق به گروه‌های فکری خاص کشیده میشه به دوران پهلوی و تمام فوکس از روی جنایت‌های جمهوری اسلامی و بچه‌هایی که دارن کف خیابون می‌میرن، کشته میشن، این میره یه بحثای انتزاعی و قاطی کردن مفاهیم. ببینید، من توصیه میکنم این دوستان متونم چت کتابشون معرفی کنم که بخونن راجع این مسئله، چون ظاهرا اون بستر لازم برای این بحثا ندارن. میهن دوستی، ببینید، هم آرنت راجع بهش حرف زده، هم راسل راجع بهش حرف زده، هم اورول راجع بهش حرف زده، هم ابراهام لینکلن راجع بهش حرف زده. شما بدون احساس تعلق به سرنوشت مشترک، فکر کنم اینو توکویل گفته، حالا کوتشو من دقیق خاطرم نیست، شما بدون اینکه احساس اشتراک یعنی به یک چیزی خودتون رو متعلق بدونید، نمیتونید بشینید با همدیگه در واقع سازوکار حقوقی و قانونی درست بکنید که خب چارچوب دموکراسی است. این میهن‌دوستی و احساس تعلق شرط اوله. شما از این در نمیتونید وارد بشید و بعد بگید من دموکرات خواستم، من میخوام، من اصلا تعلقی ندارم به این آب و خاک و من خودم رو جزء ایران نمیدونم یا میهن‌دوست نمیدونم یا متنفرم ازش، ولی دموکرات هستم. خب این اصلا جمع کردن یک چیزهای متضاد با همه. شما خب بله، میشه گرایش فدرالیست داشت، میشه همه اینا میشه داشت، خب مثال کانادا و کبک هست، در یک کشور هستن، ولی مسئله تهدید آمریکا که بود، کبک همونجور کنار آلبرتا ایستاد که آلبرتا کنار کبک ایستاد و همه گفتن ما کانادایی هستیم. ببینید، اینا مهمه اتفاقا، این مفاهیم رو باید فهمید. در تاریخ هم هست اتفاقا، من میخوام دست بذارم روی نقاط به خاطر اینکه همیشه بعضی از این دوستان این مفاهیم رو قاطی میکنن با هم دیگه، و کسی که خب شاید وسعت چیزشو نداشته باشه به اصطلاح گمراه بشه و گیج بشه. این یه مسئله. مسئله دوم دیگهش، و مسئله ما بعد از مسئله حکومت پهلوی اول دوم کاملا ما باید گذار کنیم. به نظر من اون حکومت هایی بودن در زمان خودشون. مسئله کانتکست بسیار مهمه. یک مسئله بسیار بزرگی که من با اپوزیسیون ایرانی دارم نبود فهم کانتکسته، در واقع زمان بفهمیم ظرف زمان و مکان چی بوده، اون حکومت رو در تاریخ خودش بیایم و زمان خودش بیایم ما مقیاس قرار بدیم و قضاوت بکنیم، و این حکومت رو در زمان خودش. جمهوری اسلامی میزان خشونتی که به کار میبره ابدا قابل مقایسه نیست، ماشین کشتاره. من نمیدونم چطورتون مقایسه میکنه، یه مقایسه کاملا نادرسته. ما بیایید بگید ساختار نظام پیشین ظرفیت خشونت داشت، خب دولت آمریکا هم ظرفیت خشونت بی نهایت داره به خاطر دسترسی به سلاح هسته ای. آیا این آرگومنته؟ شما باید ببینید در رفتار با شهروندان عادی، طی برخوردهای عادی چجوری برخورد میکنه اون حکومت. اینا ببینید، دوباره من میگم تفکیک مفاهیم، فهم مفاهیم و فهم تاریخی و زمانی، اینا بسیار مهم است. اجازه بدید فوکسمون رو برگردونیم به جمهوری اسلامی، از این بحث‌ها فاصله بگیریم. مسئله اصلی الان اینه که جمهوری اسلامی داره مردم رو کشتار میکنه و نهادی هم که مردم میگن یک نهاد تمامیت خواه نیست. دوباره کانتکست تاریخی شما شاهزاده رضا پهلوی ببینید حرفش چی است الان. سی بی اس باش مصاحبه کرد چی است. ما باید مسئولیت خواه بکنیم. وظیفه الان ما فرد ایرانی الان این است که خب ایشون این حرفا رو زده، از این به بعد مردم ایران هم پشتش هستن، ولی ببینن که بعد از این هر دوره انتقالی مسئله دموکراسی ایران چه جوری پیش
خواهد رفت. آیا لغمانی چون فرصت منم کمه و بعد یه جمع‌بندی هم داشته باشیم، یه فاصله ای بگیریم برگردیم. فکر کنم هر کدوم از دوستان یک دقیقه میتونن جمع‌بندی بکنن، چون ما 5 دقیقه دیگه از این برنامه رو به پایان ببریم.
چاره مونک چاره کنده چاره کنده نارو
خط آقا تخت یا اون به خط ترجیش کلا مسیح شده دست مردم هست
شیراز موزه دیما بلوار رحمت
زعفرانی خیابان مرکز اردبیلی 19 دیما
فرمانداری گرگان مردم آتیش دارن شریعتی
پارتی آقای چمنه را از شما بشنویم در اندازه یک دقیقه، چون فرصتمون خیلی کمه.
بذارید من خیلی کوتاه به دو سه نکته اشاره بکنم. یک، شاه در یک سخنرانی که برای پهلوی هم بغل دست نشسته ازش میپرسن که آیا به نظر شما زنان قدرت رهبری رو دارن یا نه، میتونن یا نه، ایشون نگاه میکنه و مشخصا میگه خیر. ببینید این در واقع اون خشونت نمادینه که برای همه زنان از مهمترین بانوی مملکت بود تا پایین، دیگه نمیخوام اون رو توضیح بدم. دو، میهن پرستی امری قومی رومانتیک. هان آرنت اصالتاً با مسئله ملت و ملت پرستی و میهن پرستی کلن مشکل داشت. من نمیدونم دوستون از کجا این عبارت رو میارن. از نظر آرنت ملت برساخته بی تاریخی عاطفیه که اغوا کننده است و سیاست همون کنش مشترک انسانهای متفاوت در یک فضای عمومیه و اون عرصه عمومی رو که عرصه کنش آزاد شهروندان هست رو اصیل میپنداره. من خواهش میکنم از دوستان
که این مسئله رو پیگیری کنن، چون
نه فقط
بله کنن. چون الان فرصتمون کمه، اجازه بدید آقای احمدی هم صحبت شما. آقای احمدی اگر شما کمتر از یک دقیقه، چون فرصت واقعا رو به پایانه.
آره من فقط کوتاه کنم و از همه هموطنان، چون میگم اصلا مخاطر قضیه من مهمانتون هیچ کاربردی نداره، و از همه همیهنان که در خارج هستن و صدای ما رو میشنوند ازشون درخواست کنم اکت درست بکنید، برید جلوی سفارت امریکا تحصن کنید، نامنگاری کنید، چه به صورت سازمانی چه به لحاظ شخصی به نمایندگان پارلمان، و از این فرصت که بسیار هم وقت کمه استفاده کنیم و ازشون بخوایم به عنوان رای دهنده در این کشورها که یک اقدام عملی، نه بیانیه‌ای نه تحریمی، بلکه اقدام عملی بکنن برای اینکه کشتار سیستماتیکی که جمهوری 57 گفتمان 57 در مملکت شروع کرده رو به پایان برسونیم.
ممنون از شما. آقای لقمانی شما هم کمتر از یک دقیقه اگر نتیجه گیریتون رو بگید سپاسگزار میشم.
بله، این حکومت جمهوری اسلامی خواهد افتاد. مردم داخل ایران بدونن که کمک داره میرسه. مقاوم تنها راه ما پیش روی ما آزادی است. باید این راه تا آخر بریم. بچهای داخل ایران دارن خون میریزن و ما هم هر کاری بتونیم میکنیم. باید جلوی در پای تخت ها باید جمع شد. من تمام ایرانیای مقیم آمریکا رو به فرا میخونم که در آخر این هفته در جلوی کاخ سفید جمع بشن، از اقصا نقاط آمریکا، در کانادا، در اتاوا جمع بشن، در تمام پای تخت های اروپایی بریم جلوی پارلمان ها. بریم مردم رو ما رو ببینن، اجازه ندیم برای ما تصمیم بگیرن و مردم و صدای مردم داخل ایران باشیم. شعارها با تمرکز.
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از میهمانان این برنامه: عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصادی در برلین، مهرداد لقمانی، نویسنده و محقق از تورنتو، و بهروز چمنارا، پژوهشگر ایرانشناسی از فرانکفورت که ما را همراهی می‌کردند. اینترنت همچنان قطع است و چراغ‌های رابطه خاموشند، اما رادیو فردا و پاراگراف اول با شماست.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.